سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه چالش، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با 15مین قسمت چالش در خدمتتون هستیم. امروز یه مهمون ویژه داریم، آقای سیدوف از بازیسازهای قدیمی و الان دیگه شدن کارشناسا و داورای جدید. خوبی آقای سیدوف؟
مرسی. منم سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز شما. مرسی. ممنونم از حالا تعریفی که کردین، در خدمت هستم.
قربانشون. علی آقا اول میشه بیشتر خودتون رو معرفی کنید به بچه‌ها؟ خیلی بچه‌هایی که این برنامه رو میشنون اکثرا بازیسازای جدیدن که حالا مثلا کارشون رو شروع کردن، یکم خودتون رو توضیح بدید، کاری که انجام دادید، سابقتون تو زمینه دیگه.
من الان متولد 56 هم
درسته
که امسال میشه 40 سالم دیگه. در واقع
سلامتی
ورودم به بحث گیم و از اول خیلی بخوام بگم این بود که من تقریبا 16 سالگی برنامه نویسی و اینا رو شروع کردم، آشنا شدم و بیشتر حالا شاید شانسی بود یه ذره. شروع برنامه نویسیم از یه سری چیزای گرافیکی و اینا بود و اصلا بحث گرافیکی باعث شد که به برنامه‌نویسی علاقه من بشم و یه مقوله‌ای که اون موقع حالا نسبتاً جدید بود توی حداقل ایران و خیلی رو بوز بود، بحث مثلا فرکتال‌ها و اینا بود. روی اونا خیلی کلی برنامه نوشتم با بیسیک و اینا، همین روند ادامه پیدا کرد. اونطور مراتب خوب جالبه که کامپیوترشون نداشتم تا سال 74 که دانشگاه قبول شدم و اونجا خب مثلا زبان پاسکال و سی و اینا رو به هم یاد دادن و خودم اسمبلی یاد گرفتم. کامپیوتر که خریدم اون علاقه هم در واقع باقی بود. کامپیوتر که خریدم شروع کردم به در واقع برنامه نوشتن جدیتر گرافیک. قبل اون حالا با یه فلاکتی توی مثلا سایت دانشگاه تا نصف شب میشستم کار میکردم، ولی بعد اینکه کامپیوتر خریدم دیگه شبانه روزی در واقع پای کامپیوتر هم بودم و یه سری چیزهایی که حالا مثلا دموهای گرافیکی بود یا بقولی حالتهای انجینای دو بودی و سه بودی بود، اون موقع هم خاطرم هستش بازی دوم و دوک و اینا تازه اومده بودن. من خیلی روی اون مبحث علاقه من شدم و رفتم. اون موقع هم مثلا اولا اینترنت مثلا الان نبود به هیچ وجه، خود سایت دانشگاه یادم اون همه یوزر با خط 9600 مثلا بس بودن به اینترنت شیل بود، همه هم داشتن چت میکردن. بعد وقتی یه سری منابع خیلی 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 محدودی بود، بیشتر حالت خودآموزی کار کردم. حالا یه سری کتابایی که اون موقع مطرح بود یاد گرفتم، علاقه من به برنامه نویسی لولور بود و نوشتن انجین اینا، تونستم چند تا انجین جالب حالا دو بودی و سه بودی بنویسم و شاید حالا بعضی رو باور نکنم ولی تقریبا با فاصله کمی من یه انجین گرافیکی به سبک بازی مثلا وولف نوشتم روی بی اس پی تیری و اینا، تونستم یه سری انجینایی درست بکنم که همه اینا تقریبا تا سال 75 انجام دادم. یه سال یه سال بوده اون موقع آشنا شدم از طریق یک بچه های دانشگاه با یه شرکتی به اسم هنفا که کار گیم میکرد. رفتیم توی اون شرکت
اون زمان کار گیم میکرد؟
بله بله موقع حالا توی گروه نوشتم، حالا بعضی از بچه ها شاید نخونده باشن، تقریبا اولین گیم های به صورت جدی و مثلا پکیج شسترفته که توی ایران تولید شد فکر کنم سال 72-73 بود، هم بازی علی بابا و 42-73 بعد دو سه تا شرکت هم بودن ولی با حالت جسته گریخته، حالا مثلا یه آزمون یا افراد علاقه من بودن تولید میکردن، این شرکت هم منفا اینطوری نبود، در واقع یه تیم کامل داشت، آهنگساز داشت، طراح مرحله داشت، برنامه نویس داشت، چند نفر گرافیست داشت، چند نفر. و اونجا که آشنا شدم رفتم دیدم اونام یه کارایی کردن. حالا جالب این بود که اون چیزایی که من خودم تو خونه درست کرده بودم از تکنولوژی اون شرکت خیلی جلوتر بود، یه دو سه پله جلوتر بود. اونام علاقه من بودن یه بازی سبودی بسازن که حالا من بیشتر توی همون تیم آرندیشون رفتم مشغول شدم به کار برای توسعه انجین سبودیشون. و حالا مسائل دیگه ما تقریبا موقع اولین انجین سبودی که تو ایران تولید شد اونجا تونستیم تولید بکنیم. حالا جالبه همون سال 76 روی وی آر کار کردیم،
وی
آر HMD، آره HMD خریده بودیم. سال مثلا 78-79 روی این بازی پانورامیک کار کردیم، تصویر پانوراما که اونا تقریبا موقع مقوله های جدیدی بود و اولین بازی مثلا تحت ویندوز ایرانی هم که با دایرکت ایکس بود و در واقع توی اون شرکت ما تولید کردیم، نیشه عقرب بود فکر کنم به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر که اون توی انجین دو بعدی خیلی خیلی انجین کاملی بود. اون موقع حالا بچه هایی که یه ذره فنی تر باشن شاید خاطرشون باشه توی دایرکت ایکس، حالا جالب بازی هم مالتی پلتفرم بود، یعنی هم تو داس اجرا میشد هم توی حداقل مراحل توسعه، هم توی داس اجرا میشد هم توی ویندوز. توی ویندوز مثلا دایرکت ایکس اون موقع به فرض ترانسپرنسی آلفا چنل یا دوران بیتمند این چیزا نداشت، ما همه اینا رو با اپتیمایزیشن های خیلی مثلا سنگین پیچیده ای که با اسمبلی کد می نوشتیم و تریک های ریاضی و تریک های کد نویسی همه اینا رو پیاده کرده بودیم توی ویندوز. یعنی اون انجین دو بودی که بود جدا اون ادیتور و آبجکت مدلی که داشتش، بحث دوران ترانسپرنسی اینا رو همه رو ساپورت میکرد. بعد یه انجین تیریدین اونجا تولید شد که البته یه قسمت هایش رو من کار کردم، لیول های دوک نوکم و انجین بیلد رو میتونست رندر کنه نشون بده توش واکتور داشته. و یه سری تکنولوژی دیگه بود مثلا برای بازی های فیلمی، موقع بازی به اسم هاردلاین بود یه انجین ما داشتیم که اونم ادیتور داشت، داستانه خودش رو داشت و اون موقع اون بازی هاردلاین هم دیکود کردن، فیلماش رو داشتن لوکالایزش میکردن.
از اون موقع لوکالایز شروع شده بود.
آره آره اولی بازی طبعا لوکالایز شدن همون شرکت تولید کرد، فیفا اولی فیفایی که تولید کرد کار همون بچه های منفع بود، فایلش رو دیکود کردن و آقای فردوسی پور من یادمه که اومد اصلا شرکت صحبت کرد و اینا. حالا مبلغش رو چون خیلی زمان گذشته میتونم بگم، اون موقع جالبه فکر کنم 6 ساعت مثلا وایس اوور داشت و این کامنتری بازی فیفا نمیدونم 90 و چند بود، 98 بود، 94 96 بود،
96 بود
اولین فارسیه، 480 هزار تومان ایشون اون موقع گرفت.
اون موقع
بازم زیاد نبود چون الان عددی که الان میگیرن خیلی
نه، آخه 480 هزار تومان چه سالی میشد؟
77-78
478 هزار تومان یه زمینی چیزی بهت میدادن، یه خونه نمیدادن،
نمیدونم آره کم نبود ولی خیلی هم فضایی نبود، مثلا 5 میلیون الان نبود.
این اکسل بازیاتون که ساختید و به ما بدید که ما بچه‌ها بذاریم، دارید اکسلشون رو؟
یه سریش آره بازیایی که
من دیدم، یه سریشو مثلا اون 42 بغدادتون رو من عکساشو دیدم، البته تو اینترنت هم من سرچ کردم زیاد نیست مثلا. بعد اون بازی 42 بغدادتون پخش شد،
اونو من کار نکردم و اونو ولی بچه‌ای که کار کردن دوستان بودن توشون، من اصلا چیز نبود. یه بارم رفتم با اون آقایی که در واقع حالا هدمون اصلی بود صحبت کردم، جالبه که یه اسباب بازی فروشی داشتن تو خیابون شریعتی تقریبا میکنم سر یخچال اونجاها، باهاشون صحبت کردم، حتی یه موقعی باهاش صحبت کردم که بیاد لینک شه با این شرکت هنفا مثلا کار کنم. اون موقع من خود بازیشم دارم، عکساشو دارم، خود بازیشم دیسکتشو دارم. یه اینو یادم نره، ما مثلا روی انجین حتی اون موقع کار کردیم، می‌خواستیم بازی مثل نبرهود درست کنیم که یه سری مذاکراتی هم شد اون موقع. کانون پرورش فکری یه انیمیشنی از این استاپ موشن خمیری داشت که الان یادم نمیاد، ناخدا یه چیزی بود اسمش که یه شهر رو توش قشنگ با خمیر مدل کرده بودن، خیلی هم جالب بود. که اون تا جایی که من یادمه توی مثلا یکی از سالانایی توی کانون پرورش فکری بود، اون شرکت رفت یه مذاکره‌ای کرد با اونجا که بیاد اینو در واقع دور یه بازی مشابه نمیدونم درست بکنه، متاسفانه نشد. و نشد که یعنی هرگز داره طولانی شد، بعد معلوم شد که یه بار اینگار آب میافته تو چیز دوله میتره که همچیز آب میافته
همش خراب میشه
که اون انبار نقاشی و آثاری که مثلا مسابقه برنده شده بودن داشته خراب میشده که شد یه سرش هم بین رفت. لوازم باقی مانده رو اومدن ریختن توی این اتاقی که سالونی که این ماکته بود، ماکته هم بین رفت و تموم شد رفت. چیزه اینجوری زیاد پیش میده.
خب این تا اینجا تا چه سالی شما تو اون شرکت هنرفا بودی؟
من تقریبا تا سال فکرم 79 اینا بودم. بعد البته دیگه واحد گیمش رو بعد این مدت تعطیل کرد و هم رفتیم توی با یه شرکت استرالیایی اینا کار میکنم تو زمینه ای کامرس. من رفتم تو تیم آرندی اون یکی شرکتی که برای استرالیا کار میکرد. اون شرکت هم خیلی معروف بود، بزرگترین بانک های استرالیا رو بکند در واقع ای کامرسش رو اونجا انجام داد. ای کامرس هم موقع توی ایران در حد است کسی شنیده بود، ولی اونجا خب قشنگ یه سولوشن کامل اون شرکت داشت توی بک اند سکیوریتی و سوکت پروگرامینگ و چیزای اینجوری. یه مدت تو تیم اونا کار کردم، ولی اینکه چه پروژه کار کردم حوصله‌تون سر میره بخوام بگم. بعد اونم یکی دو تا پروژه در واقع تجربه ناموفق داشتم، یکیشون بیشتر از ارادای یکی دو. با یه آقای من شریک شدم یه پروژه‌ای با سایپا، باشگاه سایپا گرفتیم به اسم رانندگی در تهران.
رانندگی در تهران رو من
گفتم. رانندگی در تهران نه.
گفتم اون که
سایپا رالی هم چیزی بود اسمش. خب که اونم مثلا ادیتور من براش نوشتم و آرتیست بچه هم بودن، همکاران بودن، مدل سازی کار میکنن. آی دارابی بود آقا نیما عظیمی بود اسمشون رو بگم. تا یه جایی هم پیش بردیم، مثلا تا یه فازی هم پیش رفت که متاسفانه آقایی که شریک بود تا یه رفته بود باشگاه پول گرفته بود و به ما نمیداد. که اونم یه جوری اینجوری تقش در اومد و کنسل شد، ولی هست هنوز مثلا کداش هست هنوز هست. رسیده بودم به اونجایی که داشتم فیزیک در واقع ماشینم گرده میکنم رئیس و و اون موقع اینم بگم هنوز انجین ها اومد که چیز نبودن دیگه، اگر هم انجینی بود فشلتر از این حرف رو توش استفاده کرد. یه تجربه دیگه که داشتیم یه بازی بودش به سفارش بنیاد حفظ آسا، اونم باز توی شرکتی بود که قرار بود من شریک باشم که اونم متاسفانه جواب نداد. کسی که مدیر شرکت بود یه جوری جلب بازی در آورد و مشکل مالی خورد. اون بازی رو حالا به دلیل پول و زمان کوتاهی که داشت، جالبه که اونم یه جوری شد بشه بود اولی ماد جدی ایران بود که کار شد.
بعد ماد چی بود؟
ماد کاستریکون بود.
پوستریکون یک؟
آره آره پوستریکون یک، البته دو سه تا ریویژن رو اون اومد اکستنشن پک در آره. مثلا روش اومد اسنگ یا ساماوال فیرز و اونم چیزای اینجوری روش اومده بود. بعد اون یه ادیتوری داشت به اسم ایور که ما توی اون لول درست کرد. بعد خیلی جالب بود این بچه هایی که کار میکرد، من اونجا کار ریورسش رو انجام میدادم، یه سری تولزایی نوشتم چون خودمون ادیتور اصلا داکیومنت نداشت. مثلا یه جاهایی داشتیم ادیت میکردیم، یه مثلا صفحه میمد یه دیالوگی میمد که 7-8-10 تا چک باکس توش بود، کپشن نداشت. بعد شاید خنده دار باشه ولی اینو بچه ها باشن این فاکتوریال حالتونا رو میزدن مثلا ببینن چی میشه، ولی ادیتور واقعا خفن و دقیق قوی بود. منطقه یه چیزی نبود که مثلا حالت خیلی بالغ و منشور داشته باشه که بدن بیرون، معلوم بود یه چیزی بوده فقط داخل خود شرکت استفاده بشه. بعد اونم تا یه حدی چیز بود، من تو موضوعی که بود مثلا یو آی و یه سری چیزاشو نمیذاش شما ادیت
بکنی
یا یه سری فایل های مثلا تکسچر ایناشو مثلا فرمتشو نداده بودن که ما اونا رو هم ریورس کردیم و تبدیل کردیم. خروجی بازی به این شکل شده بود که اگه کسی میدید اصلا نمیفهمید که این بازیه، چون کلن یه جوری توتال کانورژن.
پس دیگه مات نبوده چون مات را برو بود. آره. المانه همون بازی سوار میشه دیگه، حداقل
بیشتر میشه گفت اون موقع داشت مد میشد دیگه. مثلا بعد اون بازی فکر کنم یه مقدار بعد گوستریکان چیز اومد، بتلفیلد اومد که دیگه مد شد به صورت آفیشیال و رسمی خود شرکت ها ابزاره مادینگ تورزش و یا ادیتورش رو بدن. بعد اون مدلی که ما درست کردیم بهش میگن توتال کانورژن، یعنی اینجوری نیستش مدل ها واقعیتش این بود همه رو ساختیم، موضوعش هم رفاق و قدس بود،
ارزم نشد
تموم نشد،
تمام
نشد. 8 لول بود، 4 لولش رو ساختیم. مثلا یه سری مکانیک ما منور میخواستیم تو بازی، من یادم مثلا این فیچر رو نداشت بازیه، تعریف کنم جالبه، بچه ها با چه کلک هایی رو درست کردن، یه در مثلا گذاشتن تو بازی که در خوابیده بود رو زمین، این در بجن که عمودی باشه افقی بود رو زمین افتاده بود، بعد این دره ناعلی بود مششون، یعنی یه چیز دامی داده بودیم که چیز نبود، نوک فقط اون لبه در یه گلوله نورانی اتچ کرده بودیم که این دره اینجوری بود، مثلا ایون تعریف کرده بودن بچه هایی که واز میشد میفتد یه منوری انگار تو هوای مسیر سهمی رو
بود.
یه سری چیزهای اینجوری ابتکاری خیلی توش اضافه کرده بودیم و اینا جالب هم شده بود، یعنی اون 4 لول اولش کاملا هم ایرانی بود محتوا دیگه، لولش و کاراکترها و ماشینا و اونها. متاسفانه اون پروژه هم به دلیل حالا یه سری طمع یه آدمی کنسل شد، من از اون شرکت هم اومدم بیرون. بعد اون یه چند تا کار برای کانون انجام دادم، مثلا شطرنج در واقع کانون و اینا رو که منم AI براش کار کردیم و تحت ویندوز بود، قرار بود شبکه هم داشته باشه، مالتی پلیر باشه که دیگه کارشو پیاده نکردیم. برای شرکت رویاگران اون رو در واقع درست کردم که شرکت رویاگران من برای کانون داشت کار انجام میده. بعد اون دیگه من حالا بر اساس یا میشه اتفاقی حالا روند زندگی وارد قضیه خرد توی شرکت های مشغول شدن کار سیمولیشن انجام میدادن و بعد اون دیگه کلن سویچ رو تقریبا کارم بیه بحث سیمولیشن.
علی خب دیگه بعد از اون قضیه بود که شما دیگه وارد حالا بنیاد و بحث نظارت فنی اینا شده، درست دارم؟
آره. ورودم کلن حالا به حوزه نظارتی اینا، حالا شاید بعضی از بچه ها که اونایی که حالا حتی قدیمی ها نجدید ها فکر کنن، چون منو توی جاهایی دیدن که فکر کنن مثلا من تو ارشاد مثلا کارمند ارشاد بودم بعد اومدم آشنا شدم یه دو تا چیز از اونها، نه اینجوری نبوده، من کلا از توی صنعت اومدم، کارم من برنامه‌نویسی بوده، همین الانم هم من برنامه‌نویسی میکنم، یعنی اکثر فعالیتم برنامه‌نویسی، تا حالا داوری و کارهای برنامه‌نویسی ستادی و مشاور و این چیزا. سال فکر کنم همون 7289 اینا بود ارشاد ورود داشت میکرد به قضیه گیم، معاونت سمعی بصری از طرف کانون پرورش بگیری منو یعنی چون ارتباطی که داشتن اونا توی حالا رده های سازمانیشون به عنوان یکی از کارشناسای مثلا این حوزه معرفی کردن برای یه سمینار یه همایشی که داشت در مورد بازی ها. رفتم ارشاد و یه پرزنتیشن اونجا داشتم، از اون به بعد دیگه شروع شد اون معاونت سمعی بصری، آقای فکر کنم معاونشون آقای سمعی بودن، دیگه ارتباطم با اونا شروع شد و جلساتو میرفتم، بعد یه مدت قرارداد مشاوره با هم بستم، مشاوره بنیاد توی حوزه گیم شدم. یه مدتی که گذشت 3-4 سالی اونجا بودم، بعدش به عنوان حالا یه جورایی میشه که مدیر حداقل اسمی واحد گیم ارشاد بودم، منتها به دلیل یه سری محدودیت های اداری و چیزای اینجوری قرارداد با هم چون بسته نشد، من دیگه اومدم بیرون. بعد من آقای بهبر در واقع مدیر گیم ارشاد شد، یه جوری اول مدیر گیم ارشاد بودم. بعد اون ارتباط برقرار شد با بنیاد، یه داوری دو سه تا از این رسانه دیجیتال رو دعوتم کردم برای بحث فنیش، بعدمونم بنیاد به عنوان کارشناس و مشاور واحد تولیدش در واقع فعالیت کردم و دیگه بحثای لینک شدن هم به این حالا سازمان دولتی و بحثای داوری و مشاور و اینا شروعش از اینجا.
حالا دعوت ما به خاطر این بود که شما خب تجربتون خب مخصوصا تو بحث برنامه نویسی و بحث اینکه پروژه های بزرگ بچه های بازی ساز و اینا مثلا میدونید که چجوری بسته میشه، چجوری آشنایی کامل بشه. این که حالا بحث آشنایی و بحث توضیحاتی که دادید حالا به کنار، یه سری صحبت ها میشه راجب مثلا این قضیه که ما توی دوره بچه ها خیلی دنبال این بودن که وارد این بشن که خودشون یه موتور بسازن. نمیدونم شما فکر کنم با این قضیه موافق بودی که موتور ساخته بشه، درسته؟
من با هر دوش موافقم.
خب
که البته بگم خیلی چیزه، ما بیشتر ایرانی ها کلن اخلاقشون دوست دارن یه حکم کلی بدن در مورد همه چیز، ولی اینطوری نیست، بسته به زمان و مکان، بسته به نوع پروژه، من حالا همون دوره های اول، حالا بعضی از بچه ها شاید مثلا یادشون باشه اون سال 87 اینا کسایی که میمدن برای اینکه قرارداد حمایت بنیاد باشون ببنده جزو تیم کارشناسی بودیم، سر این باهاشون خیلی کلکل میکردیم، ولی هیچ کدوم بی دلیل نبوده. من حتی دوستانی هست که اسم نمیبرم، ولی من یادمه که ناراحت هم میشدن توی جلسه، مثلا بهشون میگفتیم آقا این انجینه به درد نمیخوره، یا خودت بنویس یا مثلا یه چیز بهتری انتخاب بکن. حالا یکیشون چون میدونم مشکلی نداره با این قضیه، من اینو بگم، خود آقای بابک کرباسی مثلا یکی از تیمایی بودن که حالا
از اوگر استفاده کرده بود بابک؟
نه نه، با انجینه اون موقع انجینه تورک خیلی بود. انجینه تورک رو ببینید شرکت من، یه سری چیزایی که میگم بعضی از بچه ها مثلا یه قسمت لوکالی از صنعت حالا یا مسیر صنعت گیم ایران رو دیدن، من تقریبا از اول تا آخرش دیدم، خیلی تیم و شرکت دیدم، از یه مرحله‌ای که حالا مثلا کلاً شاید 5 نفر 10 نفر ایران بودیم آدماشو میشناختم، بعدمون که دیگه حالا وارد قضیه نظارت و نمیدونم این سازمان ها اینا شدم، خب چون تیما مراجعه میکردن یه مقدار ارتباط بیشتر شد و ناظر یه جورایی وقایع اون تیما هم بودم از صفر تا صدشون که چه مشکلاتی میخورن اینا. لوکالی نمیبینم، به همین خاطر یه ذره اون چون دامنه دیده به بیشتر شده حالا بر حسب اتفاقی حالا هرچی، یه به قول معروف بیرون جعبه من دارم فکر میکنم، از بیرون دارم میبینم، کلان قضیه رو میبینم، لوکالی نمیبینم. خیلی از پروژه ها بود که میومد انجینش مناسب نبود، انجین ترک مثلا توی بازی یه شرکت آقای برده اینا رسانه افزار شریف
کدومش بازی
عصر پهلوان یکو، این دوستان اومدن یه گرانتی گرفتن که حالا البته اینو همه میدونن
حالتا قبل از بنیاد بود اون گرانت،
قبل بنیاد بود اومدن گرفتن، مبلغش هم خیلی بوده، یعنی کاملا قابل توجه بود، اومدن شروع کردن خودشون یه انجین بنویسن، حالا به دلیل تجربه کمتری که داشتن یا حالا مشکلی که داشتن فیل شد، یه جایی پروژهشون فیل شد، اومدن با ترک شروع کردن، باز اون چیزی که تو دموها بود و یا چیزی که فکر میکردم پیاده بشه در نیومد، یعنی مسلم شده بود تقریبا که ترک انجین مناسبی برای خیلی از کارا نیست. آیا کرباس اینا بیادم اتفاقا با ترک بازی درست کردن، یک دو بازی جنگی چند بازی کار کردن،
مدافعان کربلا بود دیگه،
آره تیمای دیگه هم کار کرده بودن، مثلا یادم حالا پروژه حالا گفتم دیگه بگم چون تو گروه هم هستن دیگه میشن، آیا مثلا رضا مرتضی رضایی هم باهاشون خیلی جرابت شد و آقای آقا جانی که اون موقع فنیشون بودن سر اینکه آقا این انجینو به درد نمیخوره و فلان و اینا،
سر میرمهنا،
آره آره، حالا بابک کرباسی رفتن دنبال با یه انجین کروم مثلا صحبت کردن که با اون کار کنن، ولی بقیه تیم‌ها اینجوری بود، خیلی از چیزا اینجوری، یعنی مثلا پروژه رو انجین بازی مثلا قرار بود بازی تریپل ای شه حداقل در مرحله طرحی که مثلا میومد برای بنیاد یا اون چیزی که تو ذهنشون بود، ولی اون ابزار بازی تریپل ای نبود، کما اینکه واقعا هم اینجوری شد، مثلا بازی عصر پهلوانان یک علارغم اون همه سال که روش کار شد، اون همه آدم کار کردن و پول خوبی هم روش خرج شد، خروجیش اون چیزی نبودش که،
خب البته اون موقع موتورها اینقدر پیشرفتم نبودن، درسته؟ خب اون موقع خب همین اصلا آنریل و تو اون موقع که اصلا آنریل عرضه نشده بود،
بله.
یونیتی هم که همینطور، موتورها مثلا من فکر کنم مثلا موتور اون موقع موتور خوب مثلا چی بودن؟ یکی تورک بود دیگه،
موتورهای کامرشالی بودن که مقدار گرانتر بودن، خوب بودن، ولی خب با اون هزینه و زمان اگه مینوشتن بهتر در
خب بعد ادیتور و چیزای دیگه هم در اختیارت نمیذاشتن دیگه، اوپن سورس نبودن که بتونی تو بری و ازشون استفاده کنی،
آره دیگه اونجوری بود، ولی باز میگم اگه قرار بود ببین مثلا الان من اگر بگن آقا یه بازی درست کن مثلا عدد رو مثال میزنم مثلا با 500 میلیون تومن توی مثلا دو سال یه سال بهترین راه اینه که شاید برای یه تیمی که میخواد شروع کنه بره مثلا با یکی از همین انجینایی که
هستش
الان که آنریل و بیشتر یونیتیه با این دوتا کار کنه، ولی یه موقعی به شما میگن آقا من 10 میلیارد دارم بهت پول میدم 8 سالم قراره این پروژه طول بکشه اینجا، و حالا اون انجینا میدونی که جواب نمیدن، حالا استثنا شاید این انجینا جواب بدن اینا، ولی وقتی میدونی که جواب نمیدن، تجربیات قبلی وجود داره، مثلا اون موقع تورک و نمیدونم این انجینا سمپل خفنی نداشتن، مثلا آقای دادگر انجین سیفو رو که استفاده کرد برای لطفا خودش اینو تعریف میکرد، حالا اگه بشنویم که تایید کنه، که میگفتش خود سازنده انجین تعجب کرده بود که شما رفتید با این بازی ساختید و بازی اینجوری ساختید. و من در جریانم که این تیم‌ها چقدر زج کشیدن، مثلا آقای آقاجانی من در جریانم که چقدر عذاب و زج کشیدن اون بازی رو تولید کنن. آقای مثلا خورسند که بازی رئیس علی دلواری رو درست کردن، اونا هم دوبار انجین عوض کردن. اینا همه مشکلاتی بود که یه جایی میرفتن جلو تا یه جایی بعد از اونجا به بعد انجین ساپورت نمیکرد، یه فیچر رو میخواستن به بعد وقتی
خب الان یه بحثی که از شما تو جریان خیلی از این پروژه ها بودیم، ما ساله اولیه تاسیس بنیاد یه قضیه شکل گرفت که ما باید حتما یه انجین واسه خودمون داشته باشیم. بعد چند تا پروژه هم اومد، مثلا یادم یه انجینی بود، حالا اسم میارم، حالا به اسم انجین خاک اگه اشتباه نکنم،
آره.
یا چند تا انجین دیگه بودن اون زمان، یه البته اون زمان هم تازه دوره اولی بود که خب آنریل حالا یه حالت اوپن سورس هم پیدا کرده بود،
رایگان
کرده بود،
البته بعدش بود این قضیه. ببینید بنیاد عملا سال اون چیزی که من دقیقا موثق میدونم، اصلا سالی که از پاییز یا تو زمستون درستشو بخوام بگم، سال 87 شروع کرد حمایت کردن. قبل اون اصلا یه دبیرخونه‌ای بود و پیش دفتر دستک و بودجه اونجوری هم نبودش که بخواد بیاد ورود کنه حمایت کنه. بحث سیاست حمایتیشو از پاییز تقریبا یا زمستون 87 شروع کرد که یه سری طرحی اومدن و بودجه گرفتن. ببینید خیلی از بچه‌ها فقط مثلا خودشون یا چهار تا رفیقای خودشون مثلا پروژه‌شون رو می‌بینن اینجوری فکر می‌کنن. ببینید هنوزم من روی این حرفم هستم و در تمام دنیا همین الانم هم آمار رسمی رو شما نگاه کنید تو بازی تریپل ای اکثریت با بازیه که انجینشون مال خودشونه، این هاوس انجینه، نه انجینه در واقع آنریل و فلان و اینا. حتی یکی بچه های آماری از سایت خود یونیتی فرستاد که برای بازی های حالا غیر تریپل ای، برای بازی های بوبالی، همین بازی کژوال و بازی های چیز هم هنوز یونیتی پر مصرف ترین انجین نیست، این هاوس ها پر مصرف ترین هم. این هاوس هم والا اگه دیاگرامشو پیدا کنم جا دور بذارم،
معروف تریناش رو مثلا میتونی بگی که مثلا EA واسه اکشنش میره آنریل رو برمیداره چیزو درست
میکنه، تغییر میده. اون هست، نه اصلا از بیس هم مینویسن، مثلا همون یوبیسافت برای ریمن مثلا اون انجینش رو درست کرد، اینا خب اونم میتونه توی یونیتی. اگه مثلا واقعا خیلی این کار چرند باشه یا غیر منطقی باشه، هیچ وقت یه همچین کمپانی قولی نمیره همچین سرمایه گذاری بکنه. موضوع ولی حالا به خیلی چیزا برمیگرده، ما شاید پروژه هامون اونقدر نیاز نداره که یه چیز عجیب تری استفاده بکنیم. الان تو اون استیتی که سال 87 تا سال 90-91 وجود داشت چرا نیاز بود قشنگ؟ به دلیل اینکه این انجین هم چیزی که شما فرمودین، الان اگه درست یادم باشه سال 89-90 اینا 89 اینا بودش که آنریل اومد رایگان
کرد.
قبل اون من یادم نمایشگاه گیم دبی که میرفتیم بغل غرفه ایران غرفه چیز بود
آنریل.
اپیک بود
اپیک.
که آنریل بود و چیزم اونجا میمن، کرایتک هم اونجا پرفه
داشت.
حالا جالبه اینو بهتون بگم، حالا بچه هایی که بودن اتفاقا حالا اسماشون رو نمیدونم، از بچه هایی بودن که همین با بسیج بودن اتفاقا اومدن اونجا، همه التماس میکردن وقت ملاقات بگیرن با اونا صحبت کنن. حالا اینکه انجین ازشون
اونا دبی رفته بودن،
آره اومده بودن مذاکره کنن که انجین کرایه
بخرن. آقای جعفری نبوده
فامیلیشون یادم نمیاد، ولی با هم توی هواپیما بودیم حتی در این حد. بعد اونجا رفتیم مذاکره کردن که حتی من تا جایی که شنیدم مثلا زنگ زدم گفته بودم ما جیرینگی هم پولشو میدیم، 750,000 دلار بود من چقدر بود که انجین، ولی باز با این اوصاف هم نمیدادن به دلیل تحریم اینا. یعنی واقعا این نیازه
نه خب اون یه بحث چیزام داشته دیگه، بحث نظامی اینا هم داشته، چون میگفتن که خب شما بحث آره. نظامی هم هستید، شما میتونید از شهرسازی نظامی هستید.
کلا این موضوع هست داره، کلا این بحث انجینا چون برای مثلا کار نظامی ممکنه استفاده بشه، آره این حساسیت هستی تحریم همیشه، یکی هم که جزء محصولات های تک انجینای گیم و یه تحریمایی هم ما داریم برای واردات محصولات های تک مثلا به ایران. حالا اینو عرض می‌کردم، حالا طبق همون آماری که رسما از بنیاد میتونم بپرسم، متاسفانه چون خیلی بچه‌هایی که خود سمت‌های بالا رو تو بنیاد دارن هم چون مخالف این قضیه هیچ وقت این چیزا رو نمیرن حساب کتاب کنن منتشر کنن، ولی واقعیت اینه که بین تمام پروژه‌هایی که از سال 87 تا سال 89-90 یا حالا اون سالی که بنیاد دیگه آخرین پروژه‌هاش رو حمایت کرد، آمار پروژه هایی که فیل شد یا با کیفیت خوب در اومد مقایسه کنین، اونایی که انجین خودشون نوشتن خیلی وضعشون بهتر بود. مثال میزنم، حالا البته بازی آقای مهدی اصل بود از یه جایی به بعد کنسل کرد با بنیا، ولی جزء بازی سیاوش جزء
سیاوش رو که ساخته شد عرضه شد، حالا بحث چیزه
تا این مرحله تحت حمایت بنیا دعواشون شد، ولی اون جزء پروژه‌ای بود که بهشون هم سخت گرفتیم. از خودشون هم میتونید بپرسید تو جلسه‌ای که میمدن، یکی از کارشناسایی که مثلا دفاع میکرد من بودم، بازی گرشاس بود که باز آقای جیان آقای فصیحی همون سال 87 زمستون اومدن برای تصویبش، جزء پروژه‌ای بود که ما تصویب کردیم. اونم حالا درسته که بر پایه اویر بود، ولی خب کلی چیز نیست،
تغییر داده بودن اویر الان. یعنی تغییرات موتور هم شما دارید به اون حساب میکنید، یعنی نمیگید که حتما بعد موتور ساخته شه، موتور رو میگفتید تغییر هم بدید.
ببین بازی سیاوش که خب از بیس نوشته بود،
بیس نوشته
مثلا بازی مثل گرشاس موتور گرافیک اویر استفاده کرده بود و حالا یه سری چیزای دیگه که برای فیزیک اون،
یا مثلا بازی گاندو فکر کنم گاندو مهندس خودشناس هم اینجوری بود.
گاندو رو من خاطرم نمیاد دقیقاً با چه انجینی بود و اینکه یا خودشون کار کردن یا انجین آماده بود، چون اونا یه ذره زیادی سیکرت هستن کلا، نه آدماشون رو میگفتن و الان چون قضیه اینه که شفاف حرف بزنم همه چی رو میگم، نه اینکه کلا انجین و ایناشون رو میگفتن چیه، ولی مورد اینجوری بود. بازی مثلا آقای سجاد بیگجانی جزو بازی
آره سجاد
من دوست دارم یه روز یه نفری بیاد اینا رو، هست دیگه پرونده بازی که بنیاد حمایت کرده کلکسیونش هست. بله بازیایی بوده که با قرار بوده انجین با انجین خودشون بسازن و فیل شده، از جمله اصلا پروژه خود من، حالا من اینو چون بچه ها تو تالارم نوشتم بگم، انجین که ما کار میکردیم برای یه بازی بود، بازی تانک بود به اسم بازی ایمان پولادین. بعد حالا جالبه اون موقع که ما اینو شروع کردیم به تولید، حالا خود بنیاد که میمدن برای نظارت، بچه که میمدن میگفتن که این جذابیت نداره.
چی بود کلیت بازی؟
بازی کلن نبرد تانک بود.
آها یعنی مثل ورلد آف تانک مثلا شما یه تانک رو
استفاده، ورلد آف تانک البته مالتی پلیرش بود.
آره.
مثلا جو بود یه بازی داشت به اسم الان یادم نمیاد چیه، بازی تانکی هست.
آره تانکی زیاده.
اتفاقا من اون موقع تحلیل بیزینسی من اون بنیاد بچه‌ای که میمدن حالا مدیریت وقتشم حتی میمدن میگفتن که از بیزینسی شکست بود، در حالی که اینجوری نبود. ما رفتیم حساب کردیم دیدیم که حالا به یه دلیلی توانمندی داشتیم توی تولید مثلا بازی تانک و اینا، یه که اگه بازی اکشن درست بکنیم، یعنی یه فکر درست اتفاقا پشتش بود، بازی اکشن فرست پرسن رو نمیدونم چیزه اینجوری، با یه بازی خیلی قولی شما رفیق میشید که هیچ جایی برای عرض اندام ندارید. ولی اگه برین دنبال یه چیزای خواسته مثل همین بازی های تانک به طور خواسته، من مثال میزنم، تعداد بازی های اینجوری که تولید شدن مثلا 10-20 بیشتر نبود تو کل دوران گیمسازی و تو کل دنیا. مثلا بالکانز آن فایر بود، خیلی بازی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود و خیلی هم طرفدار داشت. یه سایت هایی بود اصلا این در بیستا رو گذاشته بود وارگیمینگ و نمیدونم، اگر اون بازی رو مثلا ما میساختیم حداقل میدونستیم تو اون لیست در بیستایی هستیم، چون کیفیت در واقع حالا گرافیک و انجینمون نمیخوام تعریف کنم ولی قشنگ در حد جهانی بود میتونست مطرح بشه. این از بیزینسش بگذاریم که بعد از ما ورلد آف تانک اومد که حالا ما تانک بود ولی مالتی پلیر بود و خیلی
اصلا تکون داد هنوز که هنوزه،
یا مثلا بازی بتلفیلد و کال آف دیوتی هم ورژنایی دادن که بعد بیسشون تانک بود اصلا، یعنی زرهی بود بیشتر آرمورد بود. این از اون بحث بیزینسی که پشت قضیه بود. انجینمون هم ما خودمون داشتیم، یه انجینی ما داریم برای کار سیمولیشنمون استفاده می‌کنیم که همیشه هم ارتقا میدیم و کیفیت محصولاتش هم خیلی بالاست، ولی اون انجین رو اومدیم ارتقا دادیم، شاید اولین انجین گرافیکی که ما تو ایران نوشتیم
انجین های سیمولیشن. شما داشتید از اون انجین سیمولیشن استفاده میکردید که باشه این بازی رو بسازید، درسته؟
در واقع میشه گفت نه، ما یه انجین سیمولیشنه چون خیلی چیزاش مشترکه با گیم دیگه.
آره.
بیس فنی و دانش فنی رو داشتیم، اومدیم یه برنچی مثلا یه جوری میشه گفت بزنیم که بیاریم یه در واقع انجین گیم هم درست بکنیم. چون ما ببین فیزیک داشتیم، ترین داشتیم، مثلا رندر آسمون اینا رو این نوشته بود،
نوشته بود
تو سالها برای آسمون و زمین، یه انجین اوتدور خیلی کاملی داشتیم، ادیتور هم داشت کامل. ما حتی سال 83 قشنگ یه ادیتور کامل داشتیم که فیزیک و اینا رو ریل تایم هم بود، یعنی توی خود لول شو
بران
کنیم. باتل نکه چون انجین های آتدور همین چیز هست، الگوریتم های سین منیجمنت آتدور و ترینگ هست اونا رو داشتیم، اومدیم در واقع یه آپگریدی هم زدیم که دایرکتیکس 11ش کردیم و دفر رندرینگ توش پیاده کردیم و خیلی تکنیکایی که اون موقع تازه مثلا تو بازی جدید مطرح شده بود، مثلا تو بحث رندر پارتیکلش جیومتری شیدر گذاشته بودیم، از فیچرهای دایرکتیکس 11 استفاده کرده بودیم برای مثلا امپ رندر کردن تو یه دونه درا کار، خیلی حتی هر جا میتونستیم از فیچرهای در واقع شیدر مدل 4 و 5 استفاده کنیم و در واقع آپتیمایز بکنیم، مثلا همون بحث پارتیکل سیستمه، فیچرهایی که جیومتری شیدر و اینا میدن خیلی جالبه برای آپتیمایز کردنش، اینا رو استفاده میکردیم. انجین فیزیکش هم هواک بود، یه کاری میتونست باشه در حد حالا نمیدونم تا به
چی شد و چه اتفاقی افتاد.
این پروژه
چه سالی بود؟
حالا یه حرفایی که زده میشه، اینم جزء هم قراردادی بود که سال اول در واقع بنیاد بست،
یعنی همون سالی که مثلا بازی
همون سالی که مثلا گرشاست بسته
گرشاست
آره. تقریبا آره تو همون سال بودن، همشون توی یه ماه شد اصلا بسته شد. بعد ما کار کردیم تا اینجا، البته وسط راه اول مثلا دایرکتیکس فکر کنم 9 بود بعد عوض کردیم سری، چون میدیدیم مثلا ترند جهانی چی میشه. اون موقع خیلی از انجینای معروف حتی همین یودیکه اینا 9 بودن هنوز، دلیل داشت چون اونها نظر حالا تجاری نمیتونن سری سویچ کنن، ولی خب ما که هنوز هیچ چیزی نساخته بودیم میتونستیم
سویچ
کردیم، بردیم روی مثلا دایرکتیکس بالاتر. یه سری تغییرا اینجوری بود، حالا چون تو گروه صحبت شد که شما چند سال اومدی بودجه بنیاد حروم کردی اینا، نه اصلا اینجوری نبوده، ما یه پروژه بودیم مثل بقیه پروژه ها، هیچ فرقی نداشت و خیلی جاها خیلی از شرکت ها یه حالایی بهشون داده میشد، اغمازایی میشد که حالا در مورد خود من خودم نمیخواستم این اتفاق بیفته. من مثلا کاری که انجام دادیم عددش هم بهتون میگم چقدر کل پروژه، حالا یه عددی بود که اونو نمیگم، ولی پولی که از بنیاد کلا گرفتیم فقط پیش پرداخت بود، مبلغش هم 17 میلیون و 100 هزار تومان بود که کاملا هم قابل استعلامه، هنوزم چکم هم اونجاست، هر کیم بخواد میتونه بره از واحد مالی یا مدیریت هر جا بخواد بره.
چرا کنسل شد؟
ما اینو یکی دو سال ادامه دادیم، بعد یه سری بحثایی پیش اومد، اینکه همین از جمله اینکه این آنریل و اینا اومد، یه مقدار کلا بنیاد دیگه بیشتر رفت سمت اون قضیه،
یکم بنیاد تو این جور قضیه دمدمینه مزاج
برای آره یه دوره، حالا اسم نمیبرم، جوگیر یه سری بازی ها شدن و بیشتر هیت همه نمایشگاه ها دوست داشتن اونو شو آف کنن ویترین بشه اینا، کلا یه سری پروژه اینجوری زیاد مورد توجه و عنایت آره. قرار نگرفت، بیشتر سری جواب دادن براشون مهم بود، برای ما اصلا سرعت مهم نبود، ما یعنی اگه 5 سالم طول می‌کشید باز کار رو انجام بدیم، کما اینکه تقریبا هم 2 یا 3 سال ما رو اون کار کردیم، خیلی هم هزینه کردیم، یعنی من راحت میتونم بگم اگه 17 میلیون پول گرفتیم شاید حداقل 60 میلیون 70 میلیون ما هزینه کردیم. بچه‌هایی هم که کار می‌کردن عالی بودن، یعنی یه چیز جالبی هم بهتون بگم، بچه‌هایی بودن که اولین بار من خب کلن تو استعدادیابی یه استعدادی دارم، تو استعدادیابی یعنی آدم های جدید رو میتونم پیدا بکنم که کارشون خوبه، بچه هایی که کار میکردم بودن، ولی به عنوان اینکه رسما بیان اولین جایی که اومدم توی مثلا پروژه گیمی کار کنن شاید تو تیم ما بود. آرتیست مدرسازمون هم خیلی کارش درست بود که قبلا کار معماری انجام داد، آقای مهام بهریه، حالا شاید بشناسیم، توی بعضی بازی دیگه هم کار کرد، الان ایران نیست، مثلا مدل سازمون بود، ما خیلی شاید 50 تا 100 تا حداقل مدل درست کردیم، از ببخشید دستشویی ایرانی بگید تا دیگه آش تا نمیدونم تانک و نمیدونم کامیون و این چیزا رو، خیلی یه کلکسیونی از مدل درست کردیم با کیفیت بالا، نورمال مپ و اسپکولار مپ و همه اینا رو هم داشت. انجینمون هم فیزیکش رو پیاده کردیم، پارتیکل اینا تقریبا داشتیم رو ادیتورش کار می‌کردیم که بتونیم سین بچینیم. دیگه یه مقدار پروژه‌ای دیگه که داشتیم سنگین شد، ما یه پروژه‌ای داشتیم تو مشهد بود، شهرستان بود، هی بعد می‌رفتیم میومدیم، و حالا خنده داره بهتون بگم، شریکم هم که خودش حالا برنامه‌نویسی می‌کنه، ایشون رفت سربازی اون سال،
خب
عملاً از 3-4 نفر دیولپر اصلی یه نفرمون در واقع اینجوری حذف شد. پروژه‌ای هم دو تا پروژه دیگه داشتیم علاوه بر این گیمه که مثلا یکیشون هم مشهد بود، من یادمه که یه دوره‌ای شنبه تا چهارشنبه شرکت بودم، رو همین پروژه کار میکردم،
آخر هفته مشهد بود،
پنجشنبه جمعه رو بلیط میگرفتم میرفتم مشهد، یعنی دو ماه یه ماه و نیم دو ماه مشهد اینجوری کار کردم، یعنی اصلا بدون استراحت، پنجشنبه جمعه میرفتم مشهد، اونجا پروژه رو به جایی رسوندم برمیگردم برمیگشتم دوباره شنبه تهران. یه مقدار این بود، یه مقدارم حالا بچهای تیمم بالاخره به خاطر همین بحث مثلا انجینیرم بودی که رایگان کرد و اینا یه ذره دل سرد شدن و بحثای دیگه بود و یه مقدارم این بحثای مالی بود و دیگه ما تا یه مدتی اون تکنولوژی رو توسعه دادیم، یه وبلاگ هم داشتیم تو اون وبلاگ تا یه جاهایی از کار گذاشتیم، بعد اون دیگه استاپ کردیم ادامه نداشتیم.
خب
ولی بحث این که من بنیاد میلیارد ها تومان یا صد ها میلیون تومان تو این چند سال نه بنیاد،
حالا یه چیزی بگم چون خیلی از شنونده عضو گروه نیستن هی میگن گروه گروه، اون یه گروه بچهای بازیسازم با هم صحبت بکنن اینا، آره اینو بگید. حالا آی سیدوف میخوایم حالا یکم دیگه بریم بخشای پایینی بحثمون. شما دورهای مختلف فکر کنم بجز یکی دو دوره شما داور همیشه جشنواره گیم تهران بودید، درسته؟ همه دوره ها داور بودید؟
من غیر از جشنواره بازی تهران غیر از دور دوم بقیه ادوارشو داور بودم، مال رسانه دیجیتال قسمت گیمشو فکر کنم سه دوره اولو داور بودم اگه درست یادم باشه، یه دورم برای جشنواره گیم دانشجویی داور بودم.
گیم دانشجو این دورایی که داور بودید، حالا شما به هر حال جزو کسایی بودی که جزو کسای اولیه بودید که وارد بازی سازی شدی و داوران بودید، خیلی بازی مختلف هم دیدید، وضعیت بازی ما داره به چه سمتی میره؟ امیدوار باشیم، یعنی مثلا اون حالت رقابتی با محصول خارجی داریم نداریم؟ یه توضیح میدید اصلا شرایط به چه صورتیه؟
آره میشه الان ببینید، یه ده خیلی از بچه ها فکر میکنن که مثلا الان با این ابزارهایی که هست که رایگانه، یا اگرم باشه مثلا با 2 میلیون 3 میلیون شما بتونید زیر 5 میلیون مثلا یونیتی رو رجیستر کنید میشه، منطقه باید ببینیم تارگتمون چیه دیگه. یه موقعی یه ده هستن مثلا یه هدف بزرگی میذارن شاید بهش نرسن، یا حالا ممکنه هدف بزرگ بذارن قصد پول در آوردن هم نداشته
باشه. قدیم اینجوری فکر کنم زیاد بود،
الان هم هست، نیت تجاری شاید نداشته باشه، برای دل خودش بازی بسازه. همین الان توی خارج هم خیلی از این تیمایی که مثلا ایندیان توی این آی جی دی ای و آی جی اف و اینا مثلا مقام میارن، بچه‌هایی هستن که عشقی کار میکنن،
آره.
هدف اولشون پول در آوردن نیست، ولی خب بازیای خیلی فنی میسازن و میرن پابلشر میاد پشتشون، بعد اون دیگه پول دارن میشن. میشه اینجوری نیست، ببینید فکر نکنید که یه مثلا پول هنگفت و یه ساختمون درندش تو مثلا 200 سیستم مثلا خیلی بالا و اینا میخواد. جالبه بدونید تو همین ایران هم خیلی از تیمایی که در واقع بازی خوب درست کردن، من میدونم که اینجوری نبوده اصلا، اینجوری نبوده که فکر کنید میلیاردها تومان پول بعد بیاد تا یه کار خوبی انجام بشه. مثلا بازی ارتشای فرازمینی هم بازیه که شاید تو گاراژ تولید شده،
میخواستم من اینو بگم ولی گفتم که نگم. آره خودتون گفتید
اصلا خیلی خیلی بازی اینجوری هم، اصلا فکر نکنید که امکانات خیلی ویژه‌ای میخواد، با این ابزارا اتفاقا هزینه های تولید رو خیلی کاهش میده دیگه. شما مثلا یه موقعی برای نوشتن گیم حالا مثلا برنامه نویس خیلی خفن نیاز داشتید، الان نه، الان در واقع شما برنامه نویس متوسط به پایین هم داشته باشید با کمک ابزارهای قوی که هست میتونید کارهای خوبی بزنید. مثلا مثلا برای گیم تیل پلی بیشتر تو حوزه بازی کژوال و اینا خیلی از بازی هم هستن که دید تجاری صرف دارن، هدفشون این نیست مثلا بازیشون از نظر تکنولوژی.
حالا یه چیزی که این وسط بود این دوره آخر یکم من حالا نمیدونم برنامه ما رو دیدید یا نه، ما تو ذوقمون خورد از کارهای بچه ها. حالا شما داور مخصوصا من یکی دلیلی که امروز خدمت هستیم به خاطر این بود، این دوره شما این احساس کردید که امسال خیلی وضع ما از سال پیش و سال قبل از تولیدات محصولمون بدتر بود؟ بازی های انگاری مثلا دارن همه میرن به سمت این که یه بازی کوچیکی باشه، یه بازی خوب نمیبینیم توش.
آره. ببینید یه موزلیه که این موزل ناشی از در واقع همین انجین هست، واقعیت نمیگم بدن ها، ولی آره. مثل اینه که شما مثلا یه بیماری دارین، یه قرصی میخورین، بابت اون عوارض اون قرص سردرده، سردرد چیز خوبی نیست دیگه، ولی عوارض اون قرصه و روش هم نوشته که اینه. انجین هم اینجوریه، مثلا استفاده میکنی خوبن، کارتون رو را میندازن توی مثلا بازیه که حالا کژوال و بیشتر اینا میتونی خیلی راحت استفاده کنی، مشکلی نداره. یه موزلی که داره به دلیل سادگی ورودش، خیلی ها که مثلا تازه کامپیوتر یاد گرفتن یا مثلا دانش حداقلی برنامه نویسی رو ندارن، مثلا حالا من نمیخوام اینو توهین کسی تلقی نکنه، ولی من خیلی یارو میشناسم که آرتیستن صرفا یا گیم دیزاینرن، هیچ گونه دانش نرم افزاری برنامه‌نویسی ندارم، من تو صرف تکیه به توانایی اون ابزار وارد میشن چیزی تولید میکنن،
کدای آماده.
آره تا یه حدی میتونن برن جلو، ولی مثلا یه جایی شما باید طراحی الگوریتم بلد باشی، یه جایی بدونی آقا مموری منیجمنت چیه و اینا، از اون دیوار صوتی دیگه نمیتونن رد شن. امسال اتفاقا جشنواره که بود نظر منم نبود، بقیه داوران همین نظر رو داشتن، یه ذره سر نزولیه، تعداد زیاد داره میشه.
آره تعداد زیاد میشه، بنیادم خیلی مثلا میگفت تعداد مثلا برای اولین بار نام شاید 200
عدد، آره مثلا انتریا شاید انقدر بود، ولی اگه درست یادم باشه، حالا خیلی روی این استنا نمیتونم بگم، ولی فکر کنم بازیایی که فیل نشدن چون یه سریش اینجوری مثلا ران نمیشد، آره. بازی نبود حتی مثلا اونا هست شدن، فکر کنم 183 تا یا 181 بازی موند، یه همچین تعدادی بود که داوری شد و دیدیم. ببین تو اینا یه دلیلش هم اینه که بازار پی سی هم هست شده دیگه، بازیای خیلی تیمای قدر و اینا یه مقدار دنبال اونا میره اون سر بازی میرفتن که اونا تقریبا دیگه نیستن. بازی موبایل هم به دلیل همین که گفتم خیلی ساده بود، جالبه که سالای قبل یه اگه مثلا بازی ها رو نمودار میخواستیم ببرین یه نمودار پیوسته ای بود، یعنی همینجوری بازی خیلی خوب داشتیم که حالا یکی بخواد
همین می‌خواستم بگم،
مثلا از 90 داشتیم همینجوری با یه شیب ملایمی رفته بود مثلا به سمت حالا 0، ولی الان اینجوری نیست، قشنگ فقیر و غنیه، یعنی بازی‌ها یا مثلا
خیلی 70-80
بودن، بعد یه با یه دراپی داشت میافتاد مثلا بقیه رو 10 بودن، خیلی داغون بودن، و یه خودم یه جوری داره میشه مثلا بازی‌ها دیگه زیادی دیده تجاری دارن، از همون اول بسم الله که مثلا دانلود می‌کنی شروع می‌کنی بازی، همون اول می‌خواد تلکت کنه میگه اینو بخر، خیلی زیاد اینم جالب نیست، بازی مثلا از نظر فنی یا حتی دیزاینی خیلی دیگه ساده بود ایدهش، فقط به هدف پول در آوردن.
الان مثلا تو همین دوره جشنواره بازی موبایلی نداشتیم که کدای خیلی خوبی داشته باشه؟
چرا بود دیگه، یعنی بازیایی که جایزه گرفتن بازی خوبی بودن،
واقعا بازی خوبی بودن.
آره آره بازی خوبی.
آخه یه چیزی که مطرح میشد،
ولی تاپ امسال رو با تاپ سال قبل مقایسه بکنی
اصلا قابل مقایسه
فیل بود به نظر من، من اینو اعتراض دارم. آره خیلی
مثلا من حالا مثالی که زدم این بود، مثلا ما یه دوره مثلا بازی حسن مهدی از سیاوشش مثلا میشه بازی سال، اگه اشتباه نکنم مثلا این دوره، من نمیدونم، من فکر میکنم از زور بی بازی مثلا امسال بازی مثلا سالمون این شد، یعنی نمیخوام تو اون
بازی سال کدوم بازی شد من یادم
ریسینگ چی بود اسمش، شتاب در شهر دو.
شتاب در شهر دو، البته حالا استثناءن نه، شتاب در شهر دو بازی خوبی بود،
بازی خوب.
اگه حالا بازی کنی از نظر فنی هم بازی خوبیه، من دوست دارم اینجوری مقایسه کنم، ولی مقایسه بخوام که فکر کنیم مثلا NFS رانه مثلا، یا حالا یه چیزی تو اون به قول معروف خانواده از بازی ها تو اون کتگوری یه چیزی مثل مثلا NFS خانواده.
یه سوال دیگه که مطرح شد راجع به جشنواره امسال که خیلی داشت سرش بحث میشد، بازی امسال یه سریاشون شایبه اینه داشت که اصلا این بازی خارجیه، شما این اینو چیکار کردی؟ این تشخیص دادی واقعی؟
ببینید بازیایی که شایبه خارجی بودنش بود، سه چهار تا بازی بود که حذف شد، یا خودشون گفتن که ما نمیدونستن که مثلا بازی لوکالایز شده رو نباید بیارن،
خب
یا میدونستن و مثلا ما میدونستیم یا میدونستن، آره فرستاده بودن حالا یا با روش های پلیسی یا حالا هرچی روش های ما خودمون بهش میگیم خاله زنه، که میدونستیم که مثلا این با فلان جا قرارداد داره، مثلا از چین از کجا خریده این بازی رو لایسنسش، اون یه سه چهار تا هم فکر کنم اینجوری حذف شد حداقل چیزی که یادمه. یه موردایی هم موند که یه لیست 20 تایی فکر کنم به بچه‌های داوری دادن که گفتن آقا اینا موارد مشکوکمونه. آخه ببین جامعه گیم ایران کوچیکه، خب اکثرا بچه‌ها رو میشناسن یا با واسطه یا بی واسطه، مثلا میدونن تیم فلان فلانجا داره اینو تولید میکنه، کسی نمیتونه بیاد به این راحتی مثلا ادعاهای علکی بکنه، ولی کن توی یه هایی بعضی وقتا یه تیمی اگه جا سبز میشه که هیچکی نمیشناسه و نمیشه، این شایبه پیش میاد.
دقیقا
در اون موارد اومدیم چیکار کنیم؟ بنیاد فکر کنم یه لیست 21 دوتایی آقای متینی زدینا در آوردن که اینا بازیاییه که همین شک
فرمودی
در موردش هست، بعد اونا رو بازم بر اساس شناختی که بود بعضیاشو بچه‌ها گفتن نه ما به زور صفات میدونیم که این ایرانیه و واقعا هم بود ایرانی بود نه که علکی مثلا بگه کسی. موردهای بعدی رو قرار شد بریم بازدید کنیم که اونا رو اینجوری رفتیم در واقع احسا کردیم، رفتیم بازدید کردیم، کداشون رو دیدیم، مثلا بچه های تیمشون رو دیدیم، کسایی که مثلا کار آرتش رو میزدن قشنگ جیکوبو که بازی سورس بازی پروژه همه چیشون
برحال یه سری کدا رو شما ببینید میفهمید که این کدا
آره میشه اصلا یه جاهایی مثلا یه کارهای آماتوری کرده بودن که اشتباه بود همون نشون میداد بعضن که این کارهای ایرانی هست. ولی اگرم یه نفری واقعا انقدر دیگه زرنگ باشه که بتونه مثلا سر 3-4 تا داوری که این همه مثلا بازی رو گیدن و اینا کل بول بزنه، بتونه مثلا انقدر حرفه‌ای باشه، کدار هم داشته باشه، بالا پایینم بکنه و اینا، دیگه اون نون زرنگی یا گوش خیلی زیادش رو باید بخوره دیگه. همیشه اینجوریه، چون تو داوری هم تو فوتبال هم مثلا دیدیم بعضی جا مارادونا با دست گل زد دیگه داور نتونست ببینه، ولی این فرکانسش خیلی کمه. یعنی مثلا بازی هایی که اول و اینا میشن اصلا در موردش رو صحبت نمی‌کنه.
خب دست شما درد نکنه، سر خیلی ممنون. صحبتی به عنوان صحبت پایینی داریم و در خدمت هست؟
نه دیگه من واقعیت یه ذره کلانی هم صحبت کردم، ببخشید من یه جا رو خیلی زیادی فکر کنم توضیح دادم، ولی که
نه لازم بود.
بازی اینجوریه که کسایی که واردش میشن اگه علاقه داشته باشن توش خیلی میتونن موفق بشن، الان ناامید نباشن. خیلی من میبینم مثلا فکر کنم اینجوری اونجوری، یا مثلا نگاه نکنید یه شرکتی انقدر پول داره یا نداره. همیشه توی دنیا کسایی بودن که توی کار فنی حتی یه نفر دو نفر بودن تونستن یه کارهای خیلی خارق‌العاده بکنن تو بازی. آره، یا حتی بیزینسی تیمای خیلی کوچولویی بودن که دو نفر رفیق بودن تو خونه هم دیگه تو اتاق خواب رفتن بازی تو تولید کردن، درست کردن، از بازیایی که کمپانیای خیلی قول هم ساخته تونستن بیشتر درآمد کسب کنن. این ماهیت خلاقه ای که بازی‌ها داره همیشه یه راهی رو باز می‌ذاره برای افرادی که توی در واقع ایران بتونن از این کارا بکنن، بودجه آنچنانی هم نخوان. کمان که یکی دو تا نمونهش مثلا آقای بهرامی هم دارم، شما میتونید ببینید اینجوری هستن. غیر ممکن نیست. منتها اینم بگم مثل خیلی از کارهای دیگه، حالا توی گیم خیلی بیشتره، فکر کنم ریت فیلیر پروژه های حالا نه گیم بالای 80%، یعنی 80-90% بازی هایی که تو دنیا تولید میشن توی کشوری تراز اول هم شکست میخورن، حتی بازی هایی که کمپانی های بزرگ میسازن خیلی ها شکست میخورن. خیلی ها تو ایران انتظار دارن مثلا بقالی باشه، هر کی اومد حتما برنده بشه. نه اینجوری نیست. واقعیت اینه که آخرش هم شاید از بین مثلا حالا 200 تیمی که توی ایران دارن کار میکنن الان یا میخوان کار کنن، شاید 10 تا 20 تاشون بمونن و همون 10 تا 20 تا کافیه.
فکر کنم خیلی از بچه‌ها باید بیشتر تفکرشون رو به این سمت ببرن که قرار نیست همه شرکت داشته باشن، همه تیم بله داشته باشن. بله. باید جوین بشن به تیم‌های دیگه. اون قضیه
بله بله. بله این روحیه هم متاسفانه نیست تو ایران. مثلا همه میخوان خودشون سری شرکت بشن و اصلا دوست ندارن کارمندی بکنن، در حالی که اینجوری نیست. مثلا منم شاید 7-8 سال مثلا حداقل کارمندی کردم، چیز بدی نیست. شما میدین توی تیمی که قاعدتا افراد با تجربه تر حرفه‌ای تر از شما هستن کار میکنه، یاد میگیره اونجا چیزی، یه ذره
دقیقاً
سرش میاد تو حساب. تو حالا بیزینس فقط هم فنی تولید نیست، تو بیزینس هم بزن سرش میاد تو حساب، بعدن حالا میتونه جدا بشه. یه مشکلی هم که الان ما داریم همین استیبل نبودن تیم هاست. همه شرکت های یه تیم هم مثلا یه کاری که میسازن از فردا صبحش همه دعوا میکنن، مختص گیم هم نیست. تو خیلی بیزینس های دیگه حالا اسم نمیبرم، تو همین حوزه موبایل در واقع استارتاپ هم اینجوریه، تا شروع میشه موفق میشه میپاشه اون چه یه شرکت میشه 5 تا شرکت کوچیک. اون موقعی که باید بهره برداری کنن از اون برندشون و در واقع توان فنی و مالیشون دعوا میکنن، هر کی میره راه خودش رو تبدیل میشن به چیزای کوچیک‌تر.
خب این بود قسمت 15ام چالش. اگر هر سوالی، نظری، انتقادی داشتید میتونید با chalish@vgmag.ir در ارتباط بشید. ما حالا یه قول هم از آقای سیدوف بگیریم، هم عکس پروژه هاشون رو به ما بدن که ما بتونیم مکس کار کنیم، هم اگر سوالی چیزی بود تو کامنت ها بیان جواب بدیم. دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم،
مرسی،
خدا حافظ.